مخاطبان محترم، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. با رسیدن به ساعت 10 طبق معمول پنجشنبه ها تو این فرصت برنامه زمین 360 درجه رو میشنوید به مدت 44 دقیقه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
امروزه بحث انرژی یکی از گزاره‌های راهبردمحور و جریانساز در معادلات بین‌المللی است. محدودیت انرژی و نیز پراکندگی ناموزون آن در جهان ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دانش‌بنیان را در همه عرصه‌ها ضرورت می‌بخشد. مدیریت انرژی در کشور ما چگونه تدوین می‌شود و راهکارهای مصرف بهینه آن کدامند؟ بحث آلودگی هوا و ارتباط آن با مبحث انرژی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه که پیرامون مسائل زیست محیطی است در خدمت شما شنوندگان فریخته هستیم. صدای ما رو از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رادیو گفتگو رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تلویبیون و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای دریافت می‌کنید. در خدمت دو تن از مهمانان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای دکتر مصطفی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، و جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی. جناب آقای دکتر نوری، ما با شما شروع می‌کنیم. در خصوص بحث ناترازی انرژی و آلودگی محیط زیست، این بحث ناترازی انرژی از کجا اومده؟ حداقل این مدت زیاد نیست که این لغت به گوش ما میرسه. اگه امکان داره این بحث ناترازی رو باز کنید تا ما به بحث مسائل زیست محیطی هم برسیم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گوید بی اندیش و پیوسته کوش. درست میفرمایید. واژه ناترازی مدت محدودی است در ادبیات ما رسوخ کرده. تراز رو بسیار داشتیم و شنیدیم، میگفتیم ترازه یعنی برابری وجود داره یا اون هماهنگی وجود داره. اما ناترازی از زمانی به وجود اومد که ما دیدیم در برخی از موارد در واقع ناهماهنگی وجود داره یا برابری وجود نداره. این رو آروم آروم وارد ادبیات به ویژه حقوقی هم داره میشه. اما چرا اصلا این واژه ناترازی باید به میون میومد؟ عموما ناترازی چندان مصطلح نبوده و نیست، چرا که ما در پی ناترازی نیستیم. ببینید، اونجایی که تراز رو استفاده میکنن برای اینکه نیازمند به عدالت و برابری است، یکسان سازی است، و زمانی که این برابری وجود نداشته باشه در راستای برابر ساختن تلاش میکنیم. وقتی واژه ناترازی مصطلح بشه، به این سمت و سو مرکز میکنیم که ما میتونیم غیر هماهنگی ها رو هم داشته باشیم، پس به اون سو هم حرکت بکنیم. پس بهتر بود که در ادبیاتمون همون واژه مثبت تراز رو داشته باشیم تا بتونیم هدفمند برای اینکه ناهماهنگی ها رو از بین ببریم حرکت بکنیم.
اصلا فکر میکنم همون کمبود خودمون، حالا اومدن لغتش رو زیباتر کردن این روزا، حالا خیلی از وزرا
شاید هم سخت‌ترش کردن.
بله، در خدمت یکی دیگه از مهمانان برنامه هستیم، جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز خوش‌سالی سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر، توضیحات آقای دکتر مصطفی نوری رو در خصوص ناترازی شنیدیم. اصلا این علل ناترازی انرژی چی هن؟ این علل کم بوده انرژی که این روزها و این سالها ما داریم میشنویم چیه؟ مگر مدیران ما به هوش نبودن؟ مگر ما رو خط علم نیستیم؟ مگر نخبگان به عنوان مدیر در کشور ما حاکم نیستن؟
سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که خب این بحث که الان ما بهش رسیدیم و خب شاید ما عادت داریم، ما ایرانی ها موقع دقیقه 90 مثلا اگه مریضی هم هست میذاریم وقتی که اوت کرد، اون موقع این هشدارها داده شده بود، ولی به عرضم خدمتتون که نگیم جدی گرفته نشد، در حد توان سعی کردن که با افزایش عرضه مشکل رو به تعویق بیاندازن. یعنی من مثلا بحثی رو الان میشنوم که از سال 1385 هشدار داده شده بود که با این افزایش روند مصرف ما سال 99 یا 1400 به تولید و مصرفمون با هم عرضم خدمتتون تو بحث گاز به تعادل میرسه، یعنی به بعضی میرسه که با مشکل مواجه میشه. الان بحثی که هست اینه که ما لحاظ عرضه شاید بیشتر از این نتونیم اضافه بکنیم به تولیدمون و مصارفمون رو به صورت حد اکثری افزایش دادیم در طول سالیان. با چه هدفی؟ با هدف این که ما با این گازی که میدان مشترک عظیمی داریم نمیتونیم صادر کنیم، فناوریش رو نداریم و به ما نمیدن. وقتی صادرات با لوله هم هزینه کردیم که به پاکستان خط لوله صلح نشده، این مقدار خیلی مختصری به مثلا ترکیه و عراق و اینا صادر میکنیم و این رو
آخر ما گاز نداریم یا مشکل صادرات داریم؟ من متوجه نشدم. اگر نداریم چرا دنبال
صادرات؟ ما گاز رو داریم در به شکل غیر بهینه‌ای مصرف میکنیم در بخش خونگی، در بخش در
مردم مقصرن.
مردم مقصر نیستن، این کسی که مصرف میکنه الزاماً مقصر نیست. ببین مثلا شما به شما یه ماشین پرمصرفی رو میفروشن، خب و من چون ماشین مصرف پایین رو به شما نمیفروشن، شما وقتی گزینه ای نداشتی در حد خودت مقصری، یعنی شاید 70% اون سیستمی که چیده شده مقصر باشه و 20-30% به مردم. در شکل دیگرش ما الان حرفی که مثلا آقای رئیس جمهور به درستی میفرمایند که ما 2 درجه کمتر مصرف کنیم، ببینید ما یه دما از لحاظ هواشناسی عرض میکنم، من هواشناس هستم، بین 18 تا 21 درجه دمای رفاه هستش. ما یه مفهومی داریم به قولی درجه روزهای حرارتی، این که میگه مثلا اگر شما دمای در زمستان هر چقدر دماتون زیر 18 درجه باشه، مثلا 15 درجه باشه، منفی باشه، به همون میزان باید گرما به قولی بدهید تا به 18 درجه مطلوب برسید. از برعکسش در تابستان این برای به این میزان رابطه خطی داره، مصرف انرژی در خانه شما احتیاج خواهد بود. این ما حالا کافیه که ما بخوایم در زمستان تو دمای 21 درجه باشیم و تو تابستان تو دمای 18 درجه. این 3 درجه میشه همون 2 درجه 3 درجه که آقای رئیس جمهور میفهمن، یعنی شما توی زمستان سعی کنید تو دمای 18 درجه باشید، همش به قولی انقدر گرم نکنید که پنجره رو باز کنید. این مشکل یه بخش اساسی مشکله که چی رو میتونه حل کنه؟ این ناترازی، یعنی مشکل رو موقتا تأخیر بندازه تو سالهای بعد.
آقای فضل کاظمی، ما یه مدیریت هوشمندی رو نمیبینیم که ما اگر یک بحران اورژانسی داریم بعد از این بحران اورژانسی بعد مشکل رو حل کنه. یعنی مردم امروز میگن باشه امسال رو ما رعایت میکنیم علارغم خانه های غیر عایقی که به ما دادن، ما دما رو کمتر میکنیم علارغم اینکه سیستم گرمایشی ما مجهز به ترموستات های الکترونیکی نیست که به صورت اتوماتیک من بذارم فرضاً روی 23 درجه اون قطع کنه، انقدر میره بالا که من گرمم میشه، من دستی باید کم و زیادش کنم. یعنی ما دولت و نهادهای مربوطه وارد کار نشدن. آیه نوری، آیه دولت فراخوانی به دانشگاه ها داده، مندیشکده ها، که ما این مشکلات داریم حل کنیم؟ ما سلام از شما هم از آقای کاظمی. آقای رئیس جمهور بارها در تمام مصاحبه‌های خودش رو اعلام کردن که من نخبگان رو ازشون دعوت میکنم که برای حل مسائل کشور به ما کمک کنن. خب اصلا درگاهی براش تعریف نکرده. آیا شما تا به حال دیدید یک دانشگاهی رو که بیاد نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه ها فراخوان بدن که آقا ما مشکل فرضاً تأمین قطعات برای افزایش بازدهی چاه‌های نفت برای گاز داریم، ما مشکل خودرو داریم، ما مشکل قانون داریم، شما دیدید اصلا فراخوانی داشته باشیم؟
شاید فراخوان به معنای عامش درست می‌فرمایید وجود نداشته، اما دستگاه‌های متولی هر یک در جایگاهی که لازم باشه، حالا با توجه به سلایق مدیرانشون، از بخش‌های مختلف دعوت‌های رو به عمل میارن، نشست‌های رو میذارن. حالا برخی واقعا اعتقاد به این موضوع ممکنه داشته باشن، از نظراتی که میگیرن در تصمیم گیری‌هاشون استفاده میکنن، و برخی هم کلن سعی میکنن که یه نمایشی رو اجرا بکنن. فرمایش شما درسته، اگر ما واقعا یه درگاهی داشتیم که عموم مردم میتونستن دیدگاهاشون رو، نظراتشون رو ثبت بکنن، شاید یه وقتی نه یک دانشگاهی، حتی یک آدم معمولی یه دیدگاهی رو بیان بکنه بر اساس تجاربی که داره یا در بحث اجرا تجربه‌ای که حاصل کرده، علمی رو که به دست آورده، بتونه راهگشا باشه. این امر میتونه بسیار مؤثر باشه برای اینکه ما بتونیم به بخشی از این مشکلات فائق بیان.
آیه کاظمی، وزارت راه‌شهرسازی درگاهی برای حل معضلاتش پیشنهاد کرده به مردم، فراخوانی داده که از تمام متخصصین ایران استفاده کنه؟
والله خب من هم همین جواب میدم. اینکه ببین، شاید الان بگی آیا به صورت فراخوان از دانشجویان، دانشگاهیان، اساتید فراخوانی انجام شده؟ خب جوابش نه. اما آیا باید اصولا ما با مسئله آیا طرفیم که جوابش رو نمیدونیم؟ این یه سوال دیگه است. ببینید، یه موقع مثلا ما الان با یه گرهی طرفیم که خودمون محکم اون رو بستیم و راهش هم میدونیم. به هر حال یک راهی در بحث انرژی رو ما رفتیم، برای تأمین این هزینه های میلیارد دلاری انجام داریم. هم شبکه گاز داریم، هم شبکه برق. تو تولید برق و انتقال برق 30% اتلاف داریم. فناوری های روز رو در خونه هامون نداشتیم، ما متاسفانه از اون خیلی بدتر الان هم نداریم. حالا یه پروژه‌ای بود با UNDP مثلا سال 1400 تعریف کرده بودن که مثلا 60% خونه هایی که داره ساخته میشه و 25% خونه های ساخته شده شهری رو بتونن به قولی نوین سازی کنن، که در اون بحث شیلدینگ، اون بحث عایق حرارتی که اتلاف حرارت یک بحث ماجراست. بحث دیگه ماجرا اینه که گرمایشی که اونجا هست، اون انرژی که از تولید هدر میره، اونها میتونه بازچرخونی بشه. ما مثلا با یک سوم مصرف هم برق اونجا تامین بشه، هم آب گرم اونجا تامین بشه، و این علاوه بر اون مثلا فناوری‌های خورشیدی، علاوه بر انتقال خود نور مستقیما به داخل، و این مباحث است که اصلا ما اصلا نمیشنویم. این بحث ما در نهایت چیزی که در مثلا یه بخش دیگه از وزارت راه، اون سازمان راه و مسکن بوده، این بوده که ما بتونیم بحث عایق‌های حرارتی ساختمانی، یونوری، چه میدونم اون پنجرهای دوجداره، که اون هم خودمون شاهدیم دیگه، هممون میدونیم اینا دوجداره واقعی نیست، گازی در بینش نیست.
دوجداره در اکباتان استفاده شد،
دوجداره هست، اما دوجداره این که باید بینش، یعنی ائتلاف رو ما از خود شیشه ها داریم. یعنی اون آدم، منظورم اینه که راه حل حتی فقط این نیست که به اساتید بیان بگن که چی کار کنیم. یعنی از خود مسئولین ما شنیدیم بچه‌ها نیاز به سرمایه گذاری داره، و برای راه حل موقتش همکاری مردمه، راه حل میان مدتش ولی نیاز به
متشکرم. ما یه فرصت بگیریم بریم و برگردیم. بله شنوندگان خوب رادیو گفتگو، با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. برنامه زمین 360 درجه برنامه است که در خصوص بررسی مسائل زیست محیطی و حواشی اون میپردازه. صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز بر روی گیرنده های دیجیتالی و ماهواره‌ای و یا برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. در خدمت دو تن از میهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز خوک‌سالی سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازی، و دکتر مصطفی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست. آقای دکتر نوری، ما چیزی که شما هم در تخصصتون هست حقوق منابع طبیعی و محیط زیسته. در بحث این ناترازی‌ها و کمبودهای انرژی و آلودگی هوا، شما به عنوان یک حالا حقوقدان که در این بخش کار میکنید، آیا مدعی العموم میتونه وارد بشه و اگر افرادی قصور و تقصیر دارن حالا مطابق قوانین موجود اونا رو ازشون بازخواست کنن و سوال کنن؟
بله، یقیناً تدابیری چیده شده، مدعی العموم میتونه ورود پیدا بکنه. دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی، هر یک از اینها در حدود صلاحیت های خودشون ورود پیدا میکنن و نظارت میکنن، پرسش میکنن، در صورت لزوم میتونن وزیر رو استیضا بکنن و برخوردهای قانونی و راهکارهای قانونی براش پیش بینی شده و حدود اونها هم مشخصه.
اما مثلا مدعی العموم وارد شده در این بحث؟
اینکه ورود وارد شده یا نه، باید به از قوه قضاییه پرسش کرد تا اون با اطلاعات دقیق تری پاسخ بده. معمولا به نظر میاد که چون سوء نیتی در بروز آلودگی هوا از سوی شخص خاصی وجود نداره، شاید تا کنون مدعی العموم یا به صورت خاص برای این مساق، اما در بحث‌های نظارتی ارجاعاتی که شده، سهل‌انگاری‌هایی که شده یا استنکاف از اجرای قانونی که صورت گرفته، یقیناً ورود پیدا کرده و مواردی رو، مصادیق رو میشه از قوه قضاییه جویا شد و پاسخ رو دریافت کرد. اما نگاه بکنیم فعلا قبل از این که به این موضوع بپردازیم که آیا ورود کرده یا نه، ما تا زمانی که منشأ یک امری رو پیدا نکنیم و ما علت اون بیماری رو مرتفع نکنیم، اگر هم دوتا مسکن به بیماری تزریق بکنیم، نهایتا اون بیمار ما ممکنه که برای لحظه‌ای به آرامش برسه اما درمان نشده و باید منتظر این باشیم که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه دیگه دوباره اون درد و موارد مربوط به اون برگرده. ببینید، بحث اتفاقاتی که الان داره میفته، آلودگی هایی که وجود داره، بحث فرونشست زمین، اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته، همه و همه اینها دارای یک منشأ است. ما منشأ اینها رو واقعا اگر پیدا بکنیم و بهش بپردازیم، بسیاری از این مواردی که الان شاهدش هستیم اگر به صفر نرسه حداقل تعدیل خواهد شد. مثلا در بحث آلودگی هوا، علارغم این که حداقل 7-8 سال پیش ما اومدیم گفتیم یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا وضعیت شهرسازی تهرانه، مصداق عینیش در بحث تهران وضعیت شهرسازی تهرانه. ببینید، شهر تهران زمانی که طراحی شده بود برای ساختش، ظرفیتش برای حدود 3 میلیون نفر پیش بینی شده بود. الان نگاه کنید چند میلیون جمعیت رو به صورت جمعیت ساکن و مستقر مستمر در این شهر داریم. از سوی دیگه زمانی که طراحی شد، به جهت این که جریانای جوی در کشور ما از سمت جنوب غرب به سمت شمال شرق و از سمت غرب به سمت شرق بوده، اومدن غرب تهران رو به عنوان ورودی دهنه قیف گرفتن تا بتونین جریان جوی که میاد وارد بشه و آلاینده ها رو تخلیه بکنه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ غرب تهران رو با بلند مرتبه سازی هایی که کردیم، برج هایی که ساختیم کاملا مسدود کردیم. الان هیچ جریان جوی وارد نمیشه. بنابراین با کوچکترین اتفاقی که بیفته، به محض اینکه فصل سرما رو شما شاهد هستید، با آلاینده های متعددی که میبینید همش به وجود میاد، یکی از دلایلش اینه که ما مسیر جریان جوی رو مسدود کردیم.
یعنی این چند تا برج میتونه مسیر باد رو بگیره؟
چند تا برج نیست. نگاه بکنید، در واقع کاملا یه دیواری رو ایجاد کرد.
انرژی باد خیلی بیشتر اینه که نتونه از این ساختمان ها رد شه.
تا چه حدی؟ ارتفاع میگیره دیگه، باید بره بالای برج دیگه. از خود برج که نمیتونه، باید برج رو خراب بکنه
یا از بین برج ها.
درست شد. بین برج دیگه نداره، اینقدر با هم دیگه تراکمش رو نگاه بکنید، یه جوری ساخته شده که دیگه بین برج شما اونجا نمیبینید. باید بره بالای برج، وقتی میره ارتفاع میگیره و اون در واقع آلاینده هایی که در سطح ایجاد میشوند رسوب میکنن به جای اینکه در مسیر جریان جوی قرار بگیرن.
خب ما از آقای دکتر کاظمی بپرسیم، آقای دکتر وزارت راهوشهرسازی چطور مجوز این ساختمان ها رو داده؟ اصلا خیلی سوال داریم از وزارت راهوشهرسازی، اینکه این بحث خودروهایی که ساختمان هایی که ساخته میشن و پارکینگ ندارن، یا حالا بعضی از کارشناسان میگن کمتر از دو پارکینگ نباید یک واحد داشته باشه، وگرنه خیابان تبدیل به پارکینگ میشه، محل ترافیک میشه. و این مجوزی که اون ورداده شده وزارت راهوشهرسازی آیا عکس العملی داشته؟ چرا ورودی خروجی ما درست نیست که مردم تو ترافیک گیر میکنن؟ این دیگه مستقیم به وزارت راهوشهرسازی برمیگرده دیگه.
ببینید
وضعیت راهها که بسیار
ما بحثی که آقای دکتر به درستی فرمودن توی شکل شهرسازی و حتی اون تعبیه نشدن اون کوریدورهایی که این راهروهایی که این هوا رو منتقل کنن، همه اینها درست هستش. ولی اینکه ما الان، من حرفم اینه، سوال کنیم آقا چرا الان وضع اینجوریه، جواب خیلی ساده ای داره. چون که از قبل یک راهی رو ما رفتیم و الان در انتهای این راه قرار داریم.
کی رفته این راه رو؟
ببینید کی رفته؟
ببینید اون بحث ترک فعل افراد که مدعی عموم باید پیگیرش کنه کجا میشه؟
شما بیاین ترک فعل رو ببینید، اون نفر، یک نفر رو محکوم کنید و مشکل سر جاش هست. این مشکل اصلی اینه که نه اون کسی که ترک فعل کرده، اون کسی که در نظر نگرفته. ما خیلی از اینو آیین نامه اون موقع چنین چیزی رو ندیده بوده. من الان دارم مثلا از اون مهمتر رو میخوام عرض بکنم. شما الان داره خونه ای ساخته میشه، فقط بحث شیلدینگ اینها دیده شده، در صورتی که بحث تامین انرژی و آب این توی یک مقیاسی که مثلا داره یک، نه حالا شهر تهران که ما توش هستیم، ما در یک شهر جدیدی که داره ساخته میشه، بحث بازچرخانی این آب ما اونجا کجا میبینیم؟ یک ریپورتی به من نشون بدید، یک گزارشی که ما مثلا داریم شهر جدیدی میسازیم، چقدر از لحاظ زیستی پایداره، چقدر به این مباحثش اندیشیده شده.
دکتر حرف شما درسته، اما نمیشه بگیم یک مدیری یک کاری رو کرده حالا دیگه کاری به اون نداشته باشیم. خب مدیر بعدی هم میاد میگه کسی که کاری به قبلی نداشت، منم هر کاری میخوام انجام میدم، بعدم باز کسی به من کاری نداره. این طریقه صحیح مدیریت در کشور نیست. بعد از اتمام یا در حین مدیریت میتونه مدعی العموم وارد بشه، بازخواست کنه، اون وقت من مدیر خیلی با دقت بیشتری کار میکنم، مرتب میام سرتیفیکیت دانشگاهی میگیرم برای انجام کارهام، از روی کار خودم و نظر خودم کار نمیکنم.
ما اگه جهت میگیم آقا ما یه سری قوانین خوب داریم که اجرا نشده، از یه مبحث دیگه این هستش که ما توی این مباحث بحث زیست محیطی و ساختمانی و ساختمان سازی و اینها، شاید حتی قوانین ما هم نیاز به بازنگری داشته باشه. یعنی این که ما مثلا اگر شما یک به قولی دو تا ساختمون مثلا هفت طبقه داری، بعد خیابونی که این وسط هست، منظور ساختمان‌های اطراف خیابون هفت طبقه، شما باید مثلا چند متر فاصله داشته باشه. اینا استانداردهایی داره که توش رعایت نشده. این بس یه بس، الان ما دو تا بس مجزا داریم. آقا یک مریضی داریم به اسم شهر مگا، شهر مگا به قولی شهرهای بزرگی که داریم، متروپولیتن های ما، اینها که آقا اینا درست ساخته نشده، با اینا چی کار کنیم؟ یه بحث دیگه هستش که باید آینده رو چی کار کنیم. اینهایی که داریم ما الان بحث رو با هم قاطی نباید کرد. این بحث نگاهی که هست به عنوان صدا و سیما شما رو عرض میکنم، بعد از مدیران بخواین که گزارش بدن که سال دیگه 6 ماه دیگه چیکار کردن، یعنی توی چه تغییری ایجاد کردن. آه الان این زمستون رد شد، بگیم خدا رو شکر امسال هم
بزن. ما تابستان سخت داریم، 25000 مگاوات به گفته وزیر محترم نیرو در تابستان 1404 ما ناترازی یا همون کمبود انرژی برق رو داریم.
بله
این خب مردم باید چه کار کنن؟
مردم ببینید، ما شما به شما گفتن که چه مریضی دارید چه کار میکنین. اول یک راه اینه که منفعل بشینیم بگیم خب تابستون هم میاد و
من تیغ جراحی رو به دست یک دولت سپردم. بله. که بیمار رو درمان کنه. از بله. بیمار نباید انتظار داشته باشه اون کاری کنه. خب ما باید از نخبگان، از دانشگاهیان کمک بگیریم. شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای و یا برنامه کاربردی ایران صدا و یا تلویزیون میشنوید. با برنامه زمین 360 درجه در خصوص بررسی مسائل زیست محیطی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. در خدمت دو تن از میهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مصطفی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، و جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر کاظمی، چندین سال پیش یه خبری در برخی از خبرگزاری‌ها درج شد مبنی بر اینکه یک فرد قابلیت این رو داره که ابرهای بارانزا رو جذب کنن. مشخصا میگم آقای شهرام پروین طرح ایشون بود که بعد تحقیق این که شد دیدن اصلا این یه الگو برای از قبل از یک دانشمند آلمانی که ایشون هم پیاده کرده بودن. وزارت راه و شهرسازی و اون اداره پایشی که شما درونش هستید برای خشکسالی هست، چرا این رو ادامه نداد؟ ما در اون سالها بارندگی‌های بسیار خوبی رو دیدیم و یکی از ناترازی‌های انرژی ما کمبود منابع آبی و نزولات آسمانیه. وزارت راه و شهرسازی چه کار کرد برای این؟
اجازه میدید یه چند دقیقه صحبت بکنم اگر آرزم خدمتتون. که ببینید، من اول بحث انرژی رو از بحث خارج نشیم، بحث آب وارد بشیم، یه بحثی بگم.
انرژی جز آب؟
نه 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 نه، میدونم دو تا بحران اصلی ما آب و انرژیه. خب ما چی کار میکنیم؟ ما یک نیروگاهی داریم، یک واحد انرژی رو میسوزونیم. اگر آب استفاده کنیم، سیکل ترکیبی مثلا 70-80 درصد انرژی که اونجا تولید میشه رو به صورت برق تولید میکنیم، در میاریم.
بقیه در سیکل ترکیبی 80 درصد نمیشه،
70 درصد،
65 درصد.
اگر سیکل ترکیبی استفاده نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اون واحد انرژی 30 درصد، 25 درصد، مابقیش 75 درصدش به صورت گرما به هوا منتقل میشه و از بین میره. این 75 یا 30 درصد رو ما انتقال میدیم، در بین راه 30 درصدش سوخت میشه تا به صورت برق برسه به خونه های ما، اون تولید بکنیم، هم گرمایشمون رو داشته باشیم، هم برقمون رو داشته باشیم، هم اتلافشون رو داشته باشیم.
اشاره شما فکر کنم به میکروتوربین های تولید برق.
اونجا اون 30 درصدی که اون